قسمت 13. از همه اینها اساسی تر شاید این باشد که قصه ریشابی کلید روحی را به آگاهی عرضه می کند. قدرت پرسیدن هر گونه سؤالی راجع به خود، خانواده خود، تلاش های خود و محیط اطراف خود. آنگاه مثل جانوری وحشی که همه چیز بیرون را، درون را، زیر و رو را و دور هر چیزی را بو می کشد تا کشف کند که چیست، زن نیز آزاد است تا برای تاریک ترین و ژرف ترین پرسش های خیش پاسخ های صحیح بیابد. او آزاد است تا توان چیزی را که به او حمله کرده بگیرد و قدرت هایی را که زمانی علیه او به کار می رفتند به طرزی عالی و صحیح در راه بهروزی خیش به کار بندد. این است معنی زن وحشی. مرد تبهکار در رویاهای زنان. غارتگر روح نه تنها در قصه ها که در رویاها نیز یافت می شود. در میان تمام زنان جهان رویایی مشترک وجود دارد. رویایی چنان عام و جهان شمول که می توان گفت هیچ زنی نیست که تا 25 سالگی آن را ندیده باشد. این رویا معمولاً باعث می شود زنان مضطرب و هراسان از خواب بپرند. الگوی عمومی این رویا این است که زن در خانه خود تنهاست. یک یا چند موجود ناشناس بیرون در تاریکی پرسه می زنند. زن هراسان و ترسیده شماره تلفن کمک‌های اضطراری را می‌گیرد تا کمک بخواهد. بعد ناگهان می‌بیند که موجود ترسناک در خانه در کنار اوست. حتی شاید نفس وی را هم حس کند. شاید حتی وی زن را لمس کند. و زن هر کار می‌کند نمی‌تواند شماره تلفن را بگیرد. زن نفس نفس زنان در حالی که قلبش دیوانوار در سینه می تپد بیدار می شود. نکته مهمی که از لحاظ فیزیکی هنگام مشاهده رویای مرد تبهکار یا متجاوز وجود دارد این است که این رویاها اغلب با عرق ریختن، کشمکش و تقلا، نفس نفس زدن شدید، تپش قلب و گاهی گریه و ناله هراسان فرد رویابین همراهند. می توانیم بگوییم که رویاساز ابتدا پیام‌های آرام برای افراد رویابین ارسال می نماید و حالا با ارسال تصاویری که دستگاه عصبی و خودکار فرد را تکان می دهد فوریت مسئله را به او گوش زد می کند. اسامی دیگر این مرد تاریکی به زبان خود زنان این هاست: قاتل، تجاوزگر، شریر، نازی اردوگاه های کار اجباری، مهاجم، جانی، جانور خزنده، مرد بد، دوست. تعابیر بسیاری برای چنین رویاهایی وجود دارد که به وضع زندگی و آلام درونی فرد رویابین بستگی دارد. به عنوان مثال، اغلب مشاهده این گونه رویاها شاخص مطمئن نیست از اینکه درون زن، مثلا زنی بسیار جوان، تازه شروع به کسب آگاهی از وجود غارتگر درونی روح کرده است. در موارد دیگر رویا خصلت پیشگویی کننده دارد. زن رویابین تازه کارکرد فراموش شده و اسیر روح خود را کشف کرده و یا در حال کشف آن است. اما در حالتی دیگر، رویا از وضعیتی شدیداً غیر قابل تحمل در فرهنگ موجود در خارج از زندگی شخصی زن سخن می گوید که او یا باید با آن بجنگد و یا از آن بگریزد. در آغاز بیایید عقاید ذهنی نهفته در این درون مایه داستانی را آنگونه که در زندگی شخصی و درونی فرد رویابین به کار رفته بررسی کنیم. رویای مرد تبهکار به زن می گوید که با چه مشکلاتی روبروست. رویا از نگرشی بیرحمانه نسبت به خود او که به صورت مهاجم مجسم می شود سخن می گوید. زن رویابین همانند همسر ریشابی اگر بتواند آگاهانه پرسش کلیدی مربوط به این قضیه را به دست بیاورد و صادقانه به آن پاسخ گوید، میتواند آزاد شود. آن وقت مهاجمان، دامگذاران و تجاوزگران روح فشار کمتری به او وارد می آورند. آنها به لایه دوردستی از ضمیر ناخودآگاه فرستاده می شوند و در آنجا او می تواند آگاهانه و نه در حالت بحران با آنها برخورد کند. مرد تبهکار رویاهای زنان زمانی ظاهر می شود که خود آگاهی روحی، تغییر از یک سطح شناخت و رفتن به سطحی پخته تر و پر انرژی تر از معرفت و عمل در حال وقوع باشد. این رویا در مورد زنانی که قرار است به مرحله خود آگاهی برسند و نیز زنانی که چندین مرحله از این روند را پشت سر گذاشتند رخ می دهد. چرا که همواره خود آگاهی بیشتر در راه است. صرف نظر از اینکه زن چند سال داشته باشد، او سالهای بیشتر، مراحل بیشتر و بار اولهای بیشتری در پیش دارد. کل قضیه خودآگاهی همین است. خودآگاهی دروازه‌ای را می‌گشاید که انسان با عبور از آن به شیوه جدیدی از معرفت و فلسفه وجود دست می‌یابد. رویاها معبرها، درهای ورودی، مراحل تدارکاتی و تمریناتی هستند برای برداشتن گام بعدی در آگاهی و آغاز روز بعدی در روند رشد شخصیت. بنابراین ممکن است زن زمانی که در وضعیت روحی بیش از حد آرام یا مطیعانه قرار دارد، رویای مرد غارتگر را ببیند. می توان گفت این حادثه به منظور ایجادی طوفانی در روح زن به وقوع می پیوندد تا کاری که انجام دادنش مستلزم توان بسیار است بتواند صورت بگیرد. اما این گونه رویاها در عین حال تأکیدی بر این نکته است که زندگی زن نیاز به تغییر دارد. اینکه زن رویابین در رابطه با انتخابی دشوار دچار نوعی سکون یا رخوت شده است. اینکه از برداشتن گام بعدی، از رفتن به نقطه بعدی اکراه دارد. اینکه از پس گرفتن قدرت خود از چنگ تجاوزگر امتناع می کند. و اینکه به ابراز وجود و عمل قاطع و مطابق با ظرفیت و توانایی تمام عیار خیش عادت ندارد. به علاوه رویاهای مرد غارتگر شب فراخوان بیداری هستند. آنها میگویند توجه کن. در جهان بیرون، در زندگی شخصی یا در فرهنگ عمومی جامعه یک جای کار از بیخوبون خراب است. نظریه سنتی روانشناسی معمولاً به شیوه حذف کامل رابطه روح و روان انسان را با سرزمینی که فرد در آنجا زندگی میکند قطع مینماید. از شناخت علت و ریشه ضعف‌های فرهنگی مربوط به بیماری و بیقراری فرد حذر می‌کند و نیز روح و روان را از سیاست و سیاست‌هایی که حیات درونی و بیرونی انسان‌ها را شکل می‌دهد جدا می‌کند. گویی آن جهان بیرونی صرفاً آینه و نماد حیات درونی فرد نیست. گویی جهان بیرون صرفاً چیزی نیست که بر زندگی روحی فرد همچون قوقا و هیاهوی درونی تأثیر می‌گذارد و بر آن تحمیل می‌شود. سرزمین، فرهنگ و سیاستی که انسان در حوزه آن زندگی می‌کند، همانقدر به شکل‌گیری پهنه روحی روانی فرد کمک می‌کند و قابل مطالعه است که محیط ذهنی فرد. هرگاه جهان خارج به اساس زندگی روحی یک فرد یا تعدادی از افراد نفوذ کند، رویاهای مرد مهاجم دست دست از راه می رسد. کاری که همواره برای من بسیار جالب بوده، گردآوری رویاهای زنانی است که تحت تأثیر معضلات فرهنگی بیرونی قرار داشتند. مثل رویاهای زنانی که نزدیک کوره‌های سمی یورک سیتی واقع در آیداهو زندگی می‌کنند، یا رویاهای زنان فوق‌العاده آگاهی که درگیر فعالیت‌های اجتماعی و حفاظت از محیط زیست هستند. مثل خواهران روستایی مبارز ساکن کوئبرادا در آمریکای مرکزی یا زنان ساکن کوفرادیوس د سانتواریوس در ایالات متحده و مدافعان حقوق مدنی در لاتینو کانتی. همه آنها بارها رویای مرد مهاجم را می‌بینند. به طور کلی برای رویابینان خام یا ناآگاه این رویاها به منزله بیدارباش هستند. آنها می‌گویند: هی، توجه کن، تو در خطری. در مورد زنانی که کاملاً آگاهند و درگیر فعالیت‌های اجتماعی هستند، رویای مرد مهاجم ظاهراً عامل نیروبخشی است که به زن یادآور می‌شود که در مقابل چه چیزی ایستاده و او را تشویق می‌کند که همچنان قوی بماند، هوشیار باشد و کاری را که در دست دارد ادامه دهد. پس وقتی زنان خواب غارتگر ذاتی را می‌بینند، این همیشه به معنی پیامی درباره زندگی درونی زن نیست، بلکه گاهی هم درباره جنبه‌های تهدیدآمیز فرهنگی است که زن در آن زندگی می‌کند. چه فرهنگ کوچک و محدود اما ظالمانه محل کار، خانواده و همسایگان باشد و چه فرهنگ وسیع‌تری چون فرهنگ مذهبی یا ملی فرد. همانطور که ملاحظه می کنید، هر گروه و فرهنگی غارتگر ذاتی روح خود را دارد. و ما در طول تاریخ دیده ایم اعثاری در فرهنگ ها هست که طی آنها تجاوزگر حاکمیت مطلق دارد. تا اینکه سرانجام مردمی با آرا و عقاید متفاوت بران تفوق پیدا می کنند. علم روانشناسی بیشتر بر علل خانوادگی بیم و اضطراب تأکید می‌ورزد، اما بخش فرهنگی نیز همان وزنه را دارد، زیرا فرهنگ خانواده خانواده انسان است. اگر خانواده خانواده بیماری‌هایی داشته باشد، آن وقت کل خانواده‌های موجود در آن فرهنگ باید با بیماری مشابهی مبارزه کنند. ضرب المثلی هست که می‌گوید فرهنگ مداوا می کند. اگر فرهنگ شفا بخش باشد، خانواده ها می آموزند که چطور شفا ببخشند. کمتر تقلا خواهند کرد. بیشتر اصلاحگر خواهند بود. کمتر زخم خواهند خورد و بسیار مهربانتر و با محبتتر خواهند بود. در فرهنگی که تجاوزگر بر آن حاکم است، کل زندگی جدیدی که باید به دنیا بیاید و کل زندگی فرسوده‌ای که باید از دنیا برود، قادر به حرکت نیست و روح و جان شهروندان آن از ترس و قحطی روحی فلج شده است. هیچ کس به طور قطع نمی‌تواند بگوید که چرا این تجاوزگر که در رویاهای زنان اغلب شکل مردی مهاجم به خود می‌گیرد، در صدد حمله به روح غریزی و به ویژه قدرت‌های وحشی دانای آن است. ما می‌گوییم طبیعت مسئله این گونه اقتضا می‌کند. اما وقتی فرهنگ پیرامون زن برخوردهای مخرب نسبت به طبیعت ژرف و غریزی و جانبخش را تشویق می‌کند، پرورش می‌دهد و حمایت می‌کند، می‌بینیم که این روند مخرب تشدید می‌شود. به این ترتیب ارزش‌های فرهنگی مخرب که تجاوزگر به شدت موافق آنهاست در روان مشترک کل اعضای جامعه تقویت می‌شود. وقتی جامعه‌ای به اعضای خود توصیه می‌کند که به زندگی ژرف غریزی اعتماد نکنند و از آن دوری نمایند، آن وقت عنصر تجاوزگر روان هر فرد تقویت و تشدید می‌شود. با وجود این، حتی در فرهنگی سرکوبگر نیز در وجود هر زنی که زن وحشی در آن زنده است و تلاش می کند و یا حتی سوسو می زند، پرسش های کلیدی وجود دارد که باید مطرح شود. و اینها نه تنها پرسش هایی هستند که ما برای نگاهی ژرف به درون خیش مفید می‌یابیم، بلکه پرسش هایی درباره فرهنگ ما نیز هستند. پشت این ممنوعیت های جهان بیرون چیست؟ چه چیز خوب یا مفیدی در وجود فرد، فرهنگ، زمین و طبیعت انسان هست که نابود شده یا دارد می‌میرد؟ هرگاه این مسائل بررسی شود، زن قادر می شود بنابر توانایی های خود و مطابق استعدادهای خود عمل کند. در آغوش گرفتن جهان و عمل کردن در آن به شیوهی زنده و جانبخش، عملی مقتدرانه از جانب روح وحشی است. به این دلیل است که طبیعت وحشی زنان باید حفظ شود و حتی در بعضی موارد با هوشیاری فوق‌العاده حراست شود تا ناگهان روبوده و خفه نشود. مهم است که این طبیعت غریزی تغذیه شود، به آن پناه داده شود و تقویت شود، زیرا حتی در محدودترین وضعیت فرهنگی، خانوادگی یا روحی، زنانی که ارتباط عمیق خود را با طبیعت غریزی وحشیشان حفظ می کنند، بسیار کمتر فلج می شوند. اما اگر زنی اسیر شده و یا فریب خورده باشد که خام و مطیع بماند، سوای صدمه‌ای که می‌خورد، باز هم انرژی کافی برای غلبه بر تجاوزگر، دوری از آن، پیشی گرفتن از آن و سرانجام تکه تکه کردن و متحول ساختن آن برای کارهای سازنده وجود خواهد داشت. مثال مشخص دیگری هست که طی آن زنان به احتمال زیاد رویاهای مربوط به مرد مهاجم را تجزیه می کنند و آن زمانی است که آتشی خلاق در درون انسان دود می کند و به هوا بلند می شود. زمانی که سوخت چندانی باقی نمانده یا زمانی که هر روز خاکسترهای سفید بیشتر می شود. اگرچه دیگه روی اجاق خالی می ماند. این نشانه ها حتی وقتی که ما هنرمندی مشهور هستیم و یا وقتی نخستین بار به طور جدی شروع به عرضه استعدادهایمان در جهان خارج می‌کنیم، بروز می‌کند. وقتی بروز می‌کند که تهاجم تجاوزکارانه به روح صورت می‌گیرد و در نتیجه ما باید هر کاری بکنیم جز این که بنشینیم و تحمل کنیم و یا بگذاریم و بگذاریم. ما باید تا آنجا که در توان داریم بکوشیم تا آنچه را در نظرمان عزیز و گرانقدر است به اجرا در بیاوریم. در این گونه موارد رویای مرد مهاجم حتی اگر با ترسی که قلب را از جا می‌کند همراه باشد، رویایی شوم نیست. رویایی مثبت درباره زمان مناسب برای بیداری در برابر حرکتی ویرانگر در درون روح انسان است. یعنی آن چیزی که انسان را از آتش درونی خود محروم می کند، به انرژی انسان یورش می برد و مکان، فضا، زمان و قلمرو آفرینش انسان را از او می دزدد. اغلب اوقات زندگی خلاق انسان به این دلیل کند یا متوقف می شود که چیزی در روح تحقیرمان می کند و ما به جای اینکه از روی سر آن بپریم و برای رسیدن به آزادی فرار کنیم، به پایش عجز و لابه می کنیم. در بسیاری موارد، آنچه برای اصلاح این وضع لازم است، این است که خودمان، عقایدمان و هنرمان را خیلی بیشتر از قبل جدی بگیریم. به خاطر شکاف عمیقی که طی نسل‌های متمادی در کار پیوند اعضای سلاله مادری و پدری به یکدیگر ایجاد شده، مسئله ارج نهادن به حیات خلاق خود، یعنی ارج گذاشتن و بها دادن به عقاید و اعمال بسیار اصیل، زیبا و هنرمندانه که از روح وحشی نشأت می‌گیرند، برای زنان به مسئله مزمن تبدیل شده است. من در اتاق مشاورم شاعرانی را دیدم که دفتر شعرشان را چنان روی میز پرت می کنند که انگار زباله است، نه گنج. هنرمندانی را دیدم که نقاشی های خود را هنگام ورود به اتاقم به چارچوب در می کوبند. من آن برق سبز رنگ را در چشم زنانی دیدم که سعی می کنند خشم خود را از اینکه دیگران ظاهراً می توانند خلق کنند و آنها به دلایلی نمی توانند این کار را بکنند پنهان نمایند.